الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالخاتم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا ذهن اردی بهشت 1402 و روایت حفص ابن غیاث، که ما یک روایت حفص ابن غیاث هم توی روایت ششم داشتیم که خب اونم مفصل بوده ازش گذشتیم. این روایت توی وسائل بعد از همون نقل شده و همون سند هم برای همین هست، و سند جز اونجا که یک سند این آخرش از فضیل عیاض هم نقل شده بود، اینجا از حفص ابن غیاث هست ولی سندش به فضیل نمیخوره، تقریبا روایت همون روایته و جزیاتش هم همون جزیات. ما در روایت قبلی اجمالا امکان تصحیح روایت رو پسندی کفی میشه کرد، با همه اشکالاتی هم که داشت. گفتیم مرحوم صدوق از این خدمت شما عرض کنم که برای این روایت این جای دیگه هم چون روایت رو نقل کرده و این روایت جای دیگه هم به گونه دیگه نقل شده و سند رو همشون اسناد مختلفی داشته از حفص ابن غیاث، لذا در نهایت با تبدیل سند گفتیم امکان این، چون صدوق مطمئن بوده و روایت رو نقل کرده، روایت هم ایشون 3 یا 4 طریق به حفص ابن غیاث داشته و طبیعتا اگر نقل کرده از حفص ابن غیاث به واسطه اونا هم میشد مستند بشه، با اون بحث تبدیل سند اجمالا گفتیم قابل قبول هست و میشه مطمئن شد که طریق صدوق به این روایت از حفص ابن غیاث درسته. و خب همین منطق رو دیگران هم تلقی به قبول کردن و با همین منطق این رو تصحیحش کردن. اجمالا شنیدون اسناد رو فکر کنم 3 تا سند اگه اشتباه نکنم داشت، با 3 تا یکیش که سند خوبی بود و از همون جای روایت رو تصحیح کرد. اما نکته مهمش اینه که آیا در روایت، اگر فرض کنیم که حتی تمام روایت موثق باشه همشو، میشه در یک روایتی که اون روایت محتواش مضطربه مغشوشه و تمکین کردن به اون معونه میطلبه، میشه با همون روایت موثق این روایت رو قبول بکنیم یا نه؟ برخی از موارد، حالا در روایت در موارد غیر مهم خب بحثی نیست، تو بیرون هم همینطوره دیگه، میگیم فلان کس گفته که مثلا فرض کنید که فلانجا مثلا فرض کنید فلان مغازه الان تخفیف زده، اونم میشه میریم خیلی، یا مثلا میگیم الان ولش کن یه چیزی گفته، یه بچه میگه مهم نیست. یه وقتی یه قضیه مهمه، پول مثلا فرض کن 1 میلیارد این وسط پول مهمه، یکی کسی میگه فلانجا اینجوری گفت، میگفت بلکن بابا سرکار گذاشتیم، میگه آدمه، میگه خب بله کی نقل کرده، خودش دیده یا نمیدونم، تأمل توش میکنیم. باز هم در یک مواردی که حیثیت طایفه‌ای داره، مثلا یه جایی مثلا فرض کن بحث انقلاب مطرحه، 2 نفر نقل میکنن که هر دوتاشون آدمی است که اصلا هیچ مسئله دوش ندارن، میگه که خب الان این آدم از اون آدم نقل کرده که فلان جوری گفت، آدم های قابل قبولی هن به صورت عادی 2 تا 4 تایی، اما این که 2 نفر همزمان از یک کسی نقل کردن، یعنی به ترتیب از نقل کردن گفت فلان جوری شده، هر دوشون هم مثلا آدم های یا غیر انقلابی یا ضد انقلابی یا هر چیزی، میگه خب نه نمیشه. این کسی آدم اون سند مهمی که کی نقل کرده باشه. توی این روایت اجمالا دو تا یا سه تا از کسایی که متهم به سنیگریه یا گفتن هستن، بعد این از اون نقل کرده، اون از اون نقل کرده، محتوا هم دقیقا برخلاف بسیار روایت ما در مال اهل سنت. میتونیم این روایتی که دو نفر سه نفر سنی ولو اینکه قابل قبول موثق بودنشون در توثیق اصلا فرض کن قبول خدا موثقیم، اما یه تمایلاتشون، اجبارشون، تقیهشون، جایگاهشون، خب اینا نمیتونه تأثیر داشته باشه که اینا چه این کاری کرده باشن، به خصوص در یک اموری که اصلا اینا نمیتونه اصلا غیر از این نقل کنن. حتی اگر روایت موثق هم باشه آدمی وسط نمیدونم میشه چه این کاری کرد یا نه. باز به خصوص اگر روایات طرف مقابل موافق مذهب، طرف مخالف، این طرفی رو مخالف مذهب که حالا میتونیم به واسطه این سند نقل کنیم که مثلا امام اینو گفته، که حالا در نهایت هم اگر ما بتونیم سند رو تصدیق کنیم آخرش میگیم امام معلوم این چیزی اراده کرده باشه، حتی اگر امام هم گفته باشه اراده امام آخرش معلوم نیست، حالا یا تقیه خود افراده یا تقیه خود امامه. لذا اصل استناد یک روایت با این مضمون به امام یه قدری زور میخواد، یه قدری به سادگی نمیشه آدم اون رو بگه خب حالا به امام نسبت بده. لذا در اینجور موارد یک سندی میخواد که این سند به اندازه محتوا قوت داشته باشه، بتونه این محتوا رو پشتیبانی کنه، و الا یک حرف به صرف اینکه طرف موثقه، یه خورده طرف موثقه رو باید بگیریم که نه، تو موارد جزئی ممکنه، چون در موارد جزئی یا روایت برخلافش نداره، در قبالش شهرتی نیست، مجموعی از نقل قولهایی نیست، یا دایی بر تقیه و دایی بر کذب وجود نداره، دایی بر جعل وجود نداره، اما اینجا هم دایی وجود داره، هم وثوقش به مقداری که بتونه این بار رو رو دوش بکشه نیست که ما بگیم خب حالا این یه روایت هم یه روایته، در قبال اون روایات بعد این رو بگیم براش یک شعنی قائل بشیم و بگیم که حالا مثلا پس این در قبال اونا وامیسته. یه چنین زوری حتی بر اساس بنای عقلا هم نمیشه چنین زوری بهش تحمیل کنیم، بگیم حالا تو یه چیزی تو گفتی، یه چیزی هم اونا گفتن. مضافا اینکه این خود اینا هم هر کدومشون، حالا به ترتیب که بریم و نگاه بکنیم، خود اینا هر کدومشون یک نکاتی در موردشون نقل شده که شاید همون یه تیکه کفایت میکنه. مثلا بعضا گفته شده فلانی مثلا در امور مهم جعل میکرده، دست میبره تو روایات. همین که یک مورد اونم تو موارد مهم چنین چیزی نقل شده باشه و احتمالش بره کافیه. یا مثلا گفته شده طرف مثلا تمایلات سنی‌گری داشته، طرف نمیدونم حرفای مخالف میزده، یا صبح جدن بیانه نه سلام کنم جلوم. نکته که باز اینجا هست، بادم قدی بریم الان توش مطالبه کنیم و بخونیم، این اسناد رو بعضی وقتا حالا با همه گیرایی که وجود داره، یعنی گفته مثلا فلان کس احتمال اینطوری داره، فلان کس اینجوری داره، اما برخی از اوقات این اسناد رو تصحیح کردند با فقط اون تصحیحات و توصیقات عامه در اول کتاب، مثلا فرض کنید که علی ابن ابراهیم، مثلا بی خود چون علی ابن ابراهیم اول کتاب گفته هر راوی که من اینجا نقل کردم بهش اطمینان دارم و خیالم جمعه، و این حفص بن قیاس یا منقری مثلا در داخلش هستن، پس روایت درسته. خود همین هم که آیا ما میتوانیم یک کسی که شایبه های اینطوری داره رو با یک توثیق عامی که همه روات این کتاب رو من خیالم جمعه، در توثیقات عام من بازم همینطور محل کلامه دیگه، چون خیلی وقتا کسایی که توثیقات عام رو گفتن موارد نقض توی همون کتاب پیدا شده، کسایی که هستن و موثق نیستن توی روایت آمده یا لاقل ضعیف هستن، که اونجا هم گفته شده احتمالا، یعنی بس است که منظور کسی که میگن احتمالا دسته اوله، دسته دوم سوم نیستن، کسی که من نقل کردم خیالم جمعه، اما که این از کی نقل کرده ظاهرا همینطوریه دیگه. یعنی ما وقتی نقل میکنیم که من از کسایی نقل کردم که خیالم جمعه و فلانه، این از کسی که نقل میکنم، نه از کسی که اون از اون نقل میکنه و از محل سوم چهارم و مثلا فلانش. لذا با این که ما توصیقات عامه هم بخوایم بیایم درستش کنیم معلوم نیست، اگر هم اونجا بخوایم قبول کنیم با اینجا نه، با اینجور موارد نمیشه. یعنی با این موارد مهمی که در اونجا اصل بر عدم هست، اصل بر اعتیاد هست، اصل بر عدم پذیرش هست، با یه توصیقات عام که گفته شده است و بیاد مرحله سوم و چهارم هم توصیف کنه، این معلوم نیست، یعنی زورش نمیرسه. و خلاصه حرف اینه که نهایت باید سند وزنش به اندازه محتوا باشه، اگه سند وزنش به اندازه محتوا نباشه نمیدونیم. تمام این حرف هم در نهایت وقتیه که ما روایت رو نگاه میکنیم، روایت میبینیم که خودش روایت مضمونش مضطربه، صدر و ذیلش با هم نمیخونه، مخالف مشهوره، موافق عامه است، مخالف کتابه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم آیا اینا رو با این وضعیت میتونه به سند، حالا مرحوم امام که قدری جلوتر میره میگه حتی اگه سند صحیح اعلایی هم باشه نمیپذیریم، این موادی که صحیح اعلایی بلا شک بلا ریب همه آقایون گرفتن و عمل کردن، باز امام نمیپذیره. می خب با معلوم این خلاف قرآنه، خلاف مذهبه، خلاف. خب چرا این سنده؟ می خب سنده بهم خوبی جعل میکنن، به فکر سنده چیزی جعل میکنن، برای یه چیزی که میخوان جا بندازن سندش هم سنده درستابی میذارن، سنده معمولی که نمیذارن، این که تو سنده معمولی بذاری جا نمیفته. تو الان بیای بخوای یه چیزی رو جعل کنی به جعل معمولی، خب کسی قبول نمیکنه اصلا. وقتی که جعل درست میشه که اون، یعنی وقتی اونا میپذیره که جعل درستایی باشه، دلتا ما میگه اینا دسته مخالفینه، اینا اومدن امام بدنام کنن فلان کنن، و الا امام نمیشه مثلا بیاد این تو بحث اون فروش انگور هست به کسی که شراب درست میکنه، و اون تعبیر روایت اینه که امام میگه من میفروشم اما نیت نمی کنم که او باش شراب درست کنه. خب یعنی شیخ میشه امام انگورشو داره میفروشه به کسی که میخواد شراب درست کنه، معلومه میخواد شراب درست کنه، میگه این من، میگه من نیت نمی کنم که او شراب درست کنه. یه همین کارو تو محله ما دو تا حاجی بازاری انجام بدن، مردم پدر تا بچه‌شون در میارن، میگن تو انگورتو فروختی به انگور فروش، به شراب ساز، و اون شراب درست میکنه ملت میفروشه و ملت رو منحرف میکنه، بعد تو میگه من نیت نکردم. نیت رو چه ربطی داریم وسط؟ ایراد امام میگه حتی این که روایت صحیح اعلایی هم باشه، این روایت باید بندازمش کنار، چون مخالف دینه، مخالف قرآن، مخالف مذهبه، و حرف درستی هم هست. یعنی اون مضمون وقتی قابل اتخاذ نباشد، وقتی در تعبدیات ما نمیدونیم، خب باشه. اما مقوله که تعبدی نیست، مقوله که انسان میفهمه ملاکش رو و نقطه مقابلش هم میفهمه، شرایط زمان و مکان هم میفهمه که اونو برای چی حرف زدن، این مال اهل سنت، اهل سنت بخواهی این کاری بکنن. لذا این روایت رو ولو سیه علایه هم باشه نمیپذیره. اینجا که روایت با اون راویایی که داره حتما قابل اخذ نیست، لااقل توی موارد مهمی که کل حوزه روابط بین الملل کشور رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی شما همین الان بگید آقا جان من یه چیز کوچیک، ما توی عرصه بین الملل به جای اینکه مثلا شما همین کاری که الان مثلا عربستان اومده گو عربستان تا حالا بسود رو آمریکا بله ایران سرش رو عوض کرد، آقا جان آمریکا نمیشه اعتماد کرد، میام اعتماد برقرار میکنیم با منطقه، آمریکا رو میذاره مرحله دوم، میریم با چین آمریکا مرحله دوم، خب کل کشور منطقه اصلا فرق میکنه. و یه کسی بیاد توی کشور بگه آقا جان نه تو سیاست خارجت به جای این باشه بود اونجوری باشه، بله اصول مهم کشور داره حرف میزنه، مگه میشه کسی قبول کنه اینجوری؟ اونم توی سیستمی که چقدر پول داره توش، یعنی شما بحث غنائم و بحث ثروت‌های بسیار عظیم و بحث توسعه کشور و بعد بیا آقا جان اینا همش حرامه، بعد چی داره میگه خودم اصلا حکومت ها قبول نمی کنم، حکومت ها نمی پسندن نمی پذیرن، پدر سا بچه در میارن. حالا منطق میخوام میگم بر اون منطقی که اجمالا روایت رو شاید نشه با این وضعیت و با این کیفیت قبول کرد، اون اضطراب در روات، اهمیت در مضمون، مخالفتش با مبانی و شهرت، اینکه روایات صدر و ذیلش با هم نمیخونه و مضطربه، اینا در نهایت اینا به ما میگه ما نمیتونیم این روایت رو به این راوی اکتفا کنیم. این یک طرف قضیه. این راوی اینکه اگر شما در راوی یعنی روایت رو در گروه راوی قرار بده، بگه آقا راوی اگر ثقه بود، اگر صحیح بود و امامی بود میپذیره، اما اگر روایت رو در گروه موثوق به بودن قرار بده، بگه روایت وقتی میتونیم قبول کنیم که بتوانیم به روایت اعتماد کنیم که از امام صادر شده، اونجا یکی از اعتباراتش می شود راوی، اگه راوی قبول کنیم. اما با همین راوی آیا می تونیم اطمینان پیدا کنیم که روایت امام گفته؟ یعنی اطمینان به مضمون پیدا می کنیم که از امام نقل شده؟ نه. اگر موثوق به بودن رو ملاک قرار بدیم که اصلا هیچ، این روایت با این اختلاف در مضامین و اضطراب و صدر و ذیل نساختن و با اینا که اصلا جور در نمیاد، اگر بخوایم سراغ راوی بریم که راوی ثقه باشه، در ثقه بودن راوی محل کلامه، که اگر هم تازه ثقه بودن راوی را بپذیریم اتهاماتی به روات به این بخش از این روات نقل شده که یکیش هم باشه کافیه برای اینکه ما بتونیم این روایت رو اخذ نکنیم، که اگر هم تازه با همه اینا گذر کنیم و بگیم حالا این احتمال خیلی از عدم فلانه، در امور هامه چنین کاری نمیتونیم بکنیم، در امور مهم نمیتونیم بگیم از بر عدمه، نمیتونیم بگیم از بر براعته، یا مثلا تصحیح سند به این روایت رو درستش کنیم که در قبال مجموعه روایت دیگه قرار بگیرد و ما سیاست خارجی روابط بین الملل کل دولت اسلامی رو بر اساس این روایت عوضش کنیم، این منطق جور در نمیاد. اما بریم داخل متن بخونیم ببینیم اون جزءش ببینیم چه اتفاق افتاده و اون اجمالا کلیاتی که گفتم رو تطبیقش کنیم. سند روایت مرحوم چی داره؟ یک مرحوم شیخ خور که ول استناد ان منگری، یعنی با همون سندی که منگری تو روایت قبلی که روایت ششم ما هست نقل کردیم، به همون سند مجدد داریم اینجا رو نقل میکنیم که طبیعتاً سندش میشه همین که چونشون رو کافی نقل کرده، محمد ابن یعقوب یعنی کلینی، علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم، ابیه ابراهیم ابن هاشم، علی ابن محمد قاسانی، حالا اینا جمیعاً ان قاسم ابن محمد، سلیمان ابن داوود منقری، نفس ابن ریاض. خب محمد ابن کلینی که هیچ، علی ابن ابراهیم بحثی توش نداره، ابراهیم ابن هاشم پدر بحثی توش نداره، فقط اون نکاتی که هست میره سر محمد ابن علی ابن محمد قاسانی که متهم است به اجمالا یا به ضعف یا به سنگری. قاسم ابن محمد باز به شهر ایزن منقری، همینطور حفظ ابن قیاس هم که اصلا قاضی بنی عباس توی کوفه بود، یعنی اصلا تو اون سیستم کار میکرد چندین سال، الان فراموش کردم بوده یه چیز بوده در 15 سالی بر اونها قضاوت میکرده و تو سیستم اونها بوده. حالا اینو ولو اینکه ارتباطش با امام خوب بوده، ولو اینکه قابل قبول بوده، این روایت رو هم حالا فارغ از این که سندش خیلی ها نقل کردن. رواه الکافی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، علی ابن محمد قاسانی از فلان. آره دیگه، یعنی حالا یا قبلش خطر به سند داره یا تعدد داره، اما همشون اجمالا الان اینجا بذار شبهات نگاه کنم، بذار لحظه نگاه کنم داره که علی ابن ابراهیم ان ابیه و علی ابن قاسم محمد ان دیگه آره دیگه میتونی دوتاش با همون نقل شده. چه داشتم میگفتم؟ که دوباره یه سندی نقل میکنه، این با دوباره علی ابن ابراهیم در تفسیرش از ابی از قاسم ابن محمد دوباره همینجور تو تفسیر ابن ابراهیم نقل میکنه. صدوق در خصال از پدرش از سعد ابن عبدالله ابن عن القاسم ابن محمد مجدد نقل میکنه، یعنی باز اون طریق صدوق یه قدری، اون گفتم چند تا طریق داره، یکیش همین صدوق از پدرش، اینجا سعد ابن عبدالله ان قاسم ابن محمد داره که قاسم ابن محمد باز محل کلامه. شیخ هور در وسال از کافی نقل میکنه. برخی از این فقرات این حدیث رو محدث نوری توی مستدرک نقل میکنه از تفسیر عیاش، یعنی باز این جاهای مختلف وجود داره چون بحث امکان اخذ به این روایت از سندهای دیگر ممکنه با این طریق بخوری نقل کنیم. اجمالا میخوام روایت جای مختلف نقل شده، با اسناد مختلف نقل شده و در این حال محل کلام قرار گرفته که آیا این روایت درست است یا نیست. طبیعتا برخی این رو ضعیف نقل کردن که درست هم هست، یعنی بر اساس منطق و دو تا چهار تا مرحوم مجلسی دو جا دیدم این رو نقل کرده که روایت ضعیفه و به عنوان که روایت ضعیف اصلا تصریح کرده که روایت ضعیفه و ترقی به قبول هم طبیعتا نکرده. حالا اینکه چرا مجلسی نقل اینجوری کرده احتمالاً به خاطر کلامی است مرحوم علامه داره، کاری قدی جلوتر هم احتمالاً میریم و بحث داره، احتمالاً مرحوم مجلسی به واسطه اون نقل کرده. اما برخی از اینها ولی اینکه قبلاً مرور کردیم، علی ابن محمد قاسانی داره قد وقف یه خلاف اختلاف درش شده، این تعابیر که قبلاً هم باز خوندیم لأن بعض الاصحاب تعن فیه و ذکر انه سمع منه و سمع منه مذاهب منکره، شنیده شده که یک اعتقادات که واقعا نمیشه دم قبول کنه به اینها اعتقاد داشته، یک حرفایی میزده که اصلا نمیشه اونها رو قبول کرد، در اموالش اینجوری نقل شده. مرحوم نجاشی میگه که خب این حرف گفته شده، اما ما تو کتاباش هیچ ندیدیم چه حرفی زده باشه، این حرف که نقل کرده باشه، خب کجا سمع امن مذاهب منکره کجا؟ نجاشی میگه ما چنین چیزی ندیدیم، لذا به همین اعتبار هم نجاشی میگه که انه ثقتون امامیون صحیح المذهب ظاهرن. حالا ظاهرن این وسط داره، اما حالا فارغ از این که اصلا امامی باشه ثقه باشه، اما اینکه احتمال هم بدیم یک روایت با همه این گیرگورایی داره یه چنین چیزی ازش نقل شده باشه، که آدمیست که یک اموری رو که واقعا نمیشه قبول کرد و ایشون قبول داشته، ایشون که من ندیدم. حالا ما فرض میکنیم شاید احتمالا اصلا یکیش همین، یکیش باشه همین روایت، خب این که احتمالش روش هست که ما لااقلش با همین یه دونه بگیم آقا این یه چیزیست که شما، حالا بعد دلالت روایت هم مرور کنیم یه قدری شاید واضح تر بشه که این روایت واقعا اصلا قابل اخذ نیست، بعد میگیم یکیش لااقل همین. خب اگه همین هم احتمالش باشه خب نمیشه شخص کرد، شاید دیگران هم به همین روایات اومدن استناد کردن گفتن این روایتی که ایشون نقل کرده به این اعتبار نمیشه نقل کرد و ازش گذر کنن. لذا اصل این که علی ابن محمد قاسانی توش هست اینم، اما غیر از اون قاسم ابن محمد هم بازم در موردش گفته شده، چون قبلا قدیم مورش کردیم که من اینجا تفصیل اینجا نهی بردم. قاسم ابن محمد هم گفتن این که آقای خیلی روایتش معلوم نیست که خبر باشه، داره که در رجال گفته شده که نو غیر مرضی ینفی روایته، روایت هم که نقل میکنه معلوم نیست که چه خبر باشه، خیلی مطمئن نیستیم حداقلش. یعنی حتی اگر همون یه دونه اولی اگر بود، یعنی همون روایت علی ابن محمد قاسانی اگر بود، همون کفایت میکرد. حالا شما قاسم ابن محمد هم بذار کنارش، بعد بگو که آیا میشه یا نمیشه. توی سلیمان ابن داوود منقری اینم باز درش گیر و گور وجود داره. تعبیر نجاشی داره که سلیمان ابن داوود منقری ابو ایوب الشاذکونی بصریون و لیس بالمتحقق بنا، اونی رو که به نظر میاد شیعه نیست. لیس بالمتحقق اونی که میگه من دو تا چهار تا کردم و بررسی کردم ظاهرا نیست. غیر انه روی عن جماعت اصحابنا من اصحاب جعفر ابن محمد، اما نقل شده که از بسیاری از اصحاب که این از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده. خب اصحابش بودن دلیل بر این نمیشه که حالا ضرورتاً از به معنای شیعه بودن باشه، خیلی از اصحابش بودن اما شیعه بودن نیست. و کان ثقتاً له کتابون، اما خب مطمئن بوده، کتابم داره، مجموعه روایت رو نقل کرده بود. فکونه من الشیعه مشکوکن فیه، حالا شیعه هست معلوم نیست. ولا یمکنه یعتمد علیه، از این جهت تو مواردی که اصل شیعه نباشه نمیشه. مرحوم علامه یه چیزی گفته که این نکته، حالا جدا از بحث شیعه نبودن این نکته نکته مهمه، که مرحوم علامه فرماد که البته از غزالی نقل میکنه، یعنی مستند به یک عبارتی از غزالی ایشون نقل میکنه، میگه ضعیفون جدن. خود ضعیفون جدنش نکته اول که اصلا میدادش کنار. نکته دوم لا یلتفت الی، اصلا به روایتش نگاه نمیشه، اینم باز نکته دوم. اما نکته سوم که مهمتره، یوز کثیرن علی المهمات، توی موارد بسیار مهم ایشون موارد زیادی داشته که وضع کرده، جعل کرده. شما یک کسی که ضعیفه جدا اعتباری به روایاتش نیست و امکان وضع کرده نه امکان داره، اونم در امور مهم، شما بعد این روایات رو میتونید بهش به صرف این که به این آدم وصله و به این سند داره میتونید بهش عمل کنی. پس سلیمان، سلیمان رو مگریم بعد ما یتهم بالوضع فی روایات لا سیما فی الامور الهامه لا یعتمد علی روایت، طبیعتا به روایتش اعتمادی نمیشه کرد. و من ثم لا یجوز الاخذ به هذه الروایه المشتملت علی الجهاد و قضایا، اونم جهاد با همه بندوبیدی که داره و اینقدر تبعات توی مال و جان و نمیدونم توی ارتباطات و توی اصلا خیلی مقوله، مگه میشه اینجا علل جهاد و قضا یا حیث یوم کنن لا یعتبر شیعون اهم و آکد فی الدماء و الفروج و الانوال الا به مثل جهاد. تو وقتی اصل در اعتیاد میذاری، اعتیاد در کجاست؟ در دماء، اموال، در انفر، همینه دیگه. شما جهاد همین حرف رو توش داره، میتونیم مگه بهش عمل کنیم. کما ان الجهاد ضد الكفار، حالا اون طرف اهمیت فقهیش هم ولش کن، جهاد بر علیه کفار یکی از سیاست‌های اصلی اهل سنت بود از زمان خلفا. اگه مخالفت می‌کردی پوسته می‌کندن. بعد شما می‌تونی باید مخالفت کنی، یه پولی میدن جعل می‌کنی، یه کاری می‌کنه انجام میدی، یه فهمی دونم ان الجهاد ضد الكفار يعتبر من السياسات الاصيله في العلاقات الدوليه لاهل السنه في تلك الفتره. اونجا جدی بود، اصلا نمیشد، نه حالا تو اون زمان، بل از منت و سلطه العباسی، اصلا کل زمانش اینطوری بود. مرحوم آقای خویی که حالا با وجود این نکته ای که در مورد منقلی وجود داره، سلیمان ابن داوود وجود داره، مرحوم آقای خویی با وجود همه اشکالاتی که معمولا میکنه توی بحث روایت، این روایت رو قبول کرده، یعنی منقلی رو ترغیب قبول کرده. رغم لضعف المنقلی فقط وثقه او المحقق الخویی فی موجب الرجال الاحادیث، اینو این رو تصحیح کرده، به دو اعتبار تصحیحش کرده. و خب آقای خویی چون معمولا سختگیره توی روایات و به سادگی نمیپذیره، وقتی قبول کرده یک وزن میتونه انگار بهش بده، به دو اعتبار اینو تصحیح کرده. یک، از توثیقات العامه، مثل توثیقات علی ابن ابراهیم در تفسیر علی ابن ابراهیم و توثیق نجاشی، که نجاشی اینو توثیق کرده. حالا عباراتشو بخونیم. ثم لا ینبغی الاشکال فی وثاقت الرجل، و این هم جالبه که میگه لا ینبغی الاشکال، اصلا بحثی توی وثاقتش نیست. نجاشی و علی ابن ابراهیم قد وثقاه، اینو توثیقش کردن. حالا که توثیق کردن، یه طرف داریم توثیق نجاشی و علی ابن ابراهیم، یه طرف هم بحث اون قدحی که معلوم علامه داره. خب این دوتا رو کنار هم جمع کنیم، حالا چه کار باید بکنیم؟ فلا یعتمد علی ما نقله العلامه عن ابن الغزالی، اونی که معلوم علامه از ابن الغزالی نقل کرده باید بذاریمش کنار. چرا؟ و ذلک لما مر من جهالت طریق العلامه الی کتاب ابن الغزالی. حالا اولشون اصلا میگه معلوم علامه که اگر نقل کرده از ابن الغزالی نقل کرده، این که طریق علامه به کتاب ابن غزالی آیا معلوم بوده؟ معلوم نیست، دسترسی داشته نداشته، میتونسته داشته باشه و یا اونم از یک کسی نقل کرده، نمیدونیم، برمی خود اعتماد نمی کنیم. و این نسبت الکتاب الی لم تثبت، این الان یادم رفت که این نسبت کتاب منظور که اعتمادا کتاب ابن غزالی داره، اینگه دارش اینطوریه دیگه که کتاب ابن غزالی هم به خود ابن غزالی معلوم نیست، چون این حرف تو کتاب علی ابن ابراهیم هم هست، اونم اعتمادا این ابن غزالی هم داره همین اعتماد باشه. بعد میخوام مرحوم مجلسی هم خود تضیف کرده، میگه ولا اثر لتضیف المجلسی، اونم مهم نیست. چرا؟ آقا مجلسی تو قرن مثلا دهم، قرن یازدهم اومده این ها اجتهاد کرده، اجتهاد مرحوم مجلسی تو قرن یازدهم که به درد نمیخوره که. مهم اون سندی که مرحوم مجلسی به واسطه اومده تضعیف کرده. سند مال کیه؟ مال علامه. از کیه؟ از ابن غزالی. ابن غزالی هم که نمیدونیم علامه واقعا نقل کرده، از اون نقل کرده، کتاب مال اون بوده. پس هیچ چی، اجتهاد خودش، اجتهادش برام موضوعیتی نداره. دلالت مبنی بر علل اجتهاد او علی ما نقل او علامه ابن غزالی و من هنای ظهر تکلیفش معلومه که انه لا وجه لعد الرجل فی الضعفا. به همین خاطر ما سلیمان داوود از جمله ضعفا قرار نمیدیم، توصیقش میکنیم کما سنه و العلامه و ابن داوود همچه کنه این کار کرده. نکته مهم در توصیقات عامه، چون اون چیزی که مرحوم علامه، مرحوم خویی در قبال اون منطق قرار میده، منطقش سر توصیقات عامه است. آیا میشه با این توصیقات عامه ما این رو بپذیریم و به واسطه توصیقات عامه بیایم اون نکاتی که گفته که این لا نمیدونم لا یلتفت الی ضعیف جدا یوز کثیرا علی المهمات، این ستا رو میتونیم بذاریم کنار؟ در توصیقات عامه اولا اینکه قدر متیقنش اینه که بسیار از این توصیقات عامه ای که گفتن خلافش ثابت شده به صورت جزء، یعنی فلانی قطعا تو موثق نبوده بهشون هم نقل کرده و نمیتونه سهشون رو توصیق کرده باشه. توصیقات عامه به معنای کلان نمیشه توصیقات عامه رو بیان بگیم خب حالا تک تک افراد الا ولابد اینجوری هست. لااقلش اینه که محل اون درجه اولش درسته، اما درجه دوم و سوم معلوم نیست با توصیقات عامه بیا تصدیح بشه. و همین خاطر اگه تصدیح نشه دیگه طبیعتا عبارت علامه حاکم میشه. من میگم حتی نه اینکه عبارت علامه حاکم میشه، احتمالش هم برامون کافیه. همین که احتمال داره که این کار کرده باشه و ما در روایت هم رد و نشانش میبینیم برامون کافیه. پس مثلا دیگه حتی نیاز نیست یقینم بکنیم، این عبارت رو هوا قرار میگیره اگر روی جای محکمی قرار نگیره. اولا که خود توصیقات عامه به معنی مطلق خودش نمیشه بهش اعتماد کرد، یک. نکته دوم لا وجه للاعتماد الى توصیقات العامه علی ابن ابراهیم. توصیقات علی ابن ابراهیم هم که اول کتابش اومده این هم نمیشه بهش اعتماد کرد. اونم علتش اینه که اصلا این کتاب استنادش به این که علی ابن ابراهیم این کتاب تفسیر داشته قطعیه، اما که این کتاب مال اونه معلوم نیست. اگه اشتباه نکنم بعضا اون مقدمه کتاب رو هم گفتن معلوم نیست مال خود کتاب باشه، ممکنه بعضا اضافه شده باشه. لذا اصل این که حالا فرضم کنه علی ابن ابراهیم ماده توصیح کرده باشه و اصلا نه محله اول محله بعدی ها رو هم توصیح کرده باشه، حالا این توثیق واقعا مال علی ابن ابراهیم، این کتاب مال علی ابن ابراهیم هست نمیدونه، شک شده حداقلش دیگه. کسی هم نقل میکردن بابا شما الان اینجا نشستید و یه کتاب چاپ شده یه مشخصی رو دستتونه، این قدیم ها این کتاب ها رو میرفتن بعد توی بازار نساخین میرفتن کتاب ها رو طرف پول میداده نسخه برداری کنه، بعد طرف بخاطر این کتاب فروش بره خب می اومده یه چیزی اول کتاب اضافه می کرده، اون آدم خیلی موثق منوز باشه که اضافه می کرده این کتاب رو می اومده طرف می فروخته که جا بیفته که در رقابت مثلا عقب نمونه و این احتمال حداقل اون زمانی که هست وجود داره. لحال تو کتاب علی ابن ابراهیم حداقل این بحث وجود داره اگه تو همه موارد وجود نداشته باشه. و نکته سوم در این قضیه بر فرض هم ما به توصیقات عمل بکنیم، توصیقات عامه لاقل اینجا عمل نمی کنیم. در توصیقات عامه برای عموم موارد امور عادی ممکنه، در امور مهم ما یه چیز پامون رو زمین صفر باید بذاریم. اما اینجا که احتمال خلاف وجود داره، احتمال وعد وجود داره و اون مذاهب سامعه منهم مذاهب منکره، اینجا نمیدونم احتمال جل وجود داره، اینجا نمیتونیم به اون توصیقات عمل کنیم و پاش وایسه میگیم حالا این مضمون رو بر اساس توصیقات پاش وایسه. این نتیجه تابعتون لعقص المقدمات، نتیجه تابعتون کمترین موارده. احتمال جدی وجود داره؟ داره. پس ایچ حیثو بعد ما یوم کنه وضع و بعض العبارات یا از روایت، اگر شما احتمال هم بدی برای اون اساس برخی عبارت وضع شده که اینه مولا عامه است، فلا یعتمد علی مضمون روایت، اعتماد نمی کنیم. لا سیما فی الامور العامه المستلزمه للاحتیاط، از که نمیشه عمل کنیم. و به هذا المعیار لا یجوز الاخذ بالروایات نادره التي تخالف مضمونها كثيرا من الروايات الاخرى. حالا مثلا یکی از اون مواردش که رو بعد بریم، مثلا داره که اون با کفار خوب صحبت بکنید، بعد میگه این روایت نقض شده به واسطه اون روایتی که گفته، مثلا باید اینا رو ازشون جزیره بگیرید. هیچ جای دیگه این تقریبا دلیل بر نقض نیومده، همین یه جا نقل شده انگار، و این یه جا هم مستند به همین سند نقل شده. کل بحث کفار و اهل ذمه و تعامل با اونها رو کلا بذاری کنار، تا قدیما مثلا میشد باشون تعامل کرد، بعد دیگه نمیشه. چرا؟ چون این روایت گفته شده با همین سند، نمیشه عمل کرد دیگه. زورش نمیرسه، این زور این سند به این محتوا و این مضمون نمیرسه. نعم يمكن ان يقال بالاعتماد على سند الروايه لاعتماد الشيخ على طريق الصدوق في روايه كتاب حفص بن قياس. اين قبلا هم عرض كرديم ديگه، ممكنه كسي بگه بله ما سند روايه مطمئنيم. چرا؟ چون مرحوم شيخ اعتماد كرد بر طريق الصدوق در روايتي كه كتاب حفص بن قياس درش هست. مرحوم صدوق هم از حفص بن قياس طرق متعدد داشته، حالا یکیش اینجا مثلا منقریه که اینطوریه، یکیش اونجا نمیدونم غاسانیه، یکی اونجا نمیدونم، اما طرق دیگهش مشکل نداره. و ان للصدوق طریقا آخر، حالا نه طریق آخر، از آن سه تا چهار تا طریق داره الى کتاب حفص بن قیاس و هو صحیحون فیمکن استبدال السند به هذا السند. اینی که ما همونجا من تصحیح گفتیم تصحیح اینجاست، یعنی این روایت رو سندش کلا بذاریم کنار، بگیم آقا حفص بن قیاس دیگه، مرحوم شیخ از حفص بن قیاس نقل کرده، مرحوم صدوق نقل کرده و الا ماشاءالله روایت دیگه هم نقل کرده. لکن نهو بعد ما یمکن ان یؤخذ بهذا السند لکثیر من المزامین الموجوده فی الکتب الروائیه. قبول با این سند تو بسیاری از مضامین رو تو کتب روایی قبول، ما قبول میکنیم، میپسندیم و عملم میکنیم با خودم استبدال سند قبول. اما اینجا نمیتونیم. لکن او یمکنه به عدم یقال به عدم جواز الاخذ به هذا السند فی قضیه الجهاد، تو قضیه جهاد و این مضمون نمیتونیم عمل کنیم. چرا؟ اینجا تقریبا 3 4 تا خیلیشون دلیل وجود داره که این 3 4 تا رو بگذاریم یه قدری شالم شروع کنم. چهار تا دیگه، چهار تا شروع که بحث بزنیم برای جلسه بعد. و نکته مهمه دیگه، یعنی با این منطق مواجه شدن با روایت و پذیرش دو موارد دیگه هم به کار ما میاد. و صلی الله علیه محمد و آل محمد. سلام.